شون میده.
ولی اون چیزی که مشخصه ما الان میخوام اتفاقا صدای آقای عباس ملکی رو اجازه بدیم با هم بشنویم که یکی از دیپلمات‌های ایرانی هستن و ایشون درباره تحریم‌هایی که اتفاقا اخیراً شده ایران نکته‌ای رو گفتن که بانک مرکزی در اصل این رو منتشر کرده. با همین صدا رو بشنویم و بعد برگردیم به شما.
تحریم‌ها خیلی گزنده است. مثلا تحریم‌هایی که روسیه شده تعدادش بیشتر از ماست، ولی گزندگی یا هوشمندیش به اندازه ما نیست. روسا الان نفتشون رو میفروشن، گازشون رو میفروشن. ما حتی در مورد پتروشیم دوچار مشکل شدیم. الان پتروشیم ایران هم تحریم شده، این آخری همین چند روز پیش.
این صحبت آقای ملکیه. بعد نگاه کنید، پس این نشون میده که دموکرات‌ها به شدت تحریم‌های گزنده ای رو به گفته آقای ملکی متوجه ایران کردن. ولی خب در دوره آقای ترامپ هم صحبت از این مسئله بسیار میشد، اما تأثیری در سیاست‌های جمهوری اسلامی نگذاشت و بلکه به نظر ناظران سیاسی شرایط رو امنیتی تر کرد برای ایرانی‌هایی که داخل ایران هستن.
خب ببینید، اولین چیزی که به ذهنم میرسه اینجا اینه که بله، چیزی که میگن درسته، وضعیت تحریمی همچنان وجود داره، سیاست تحریمی وجود داره، اما این افکتیو نیست، در عمل اجرا نمیشه. ببینید روی کاغذ وجود داره در دولت بایدن، چیزی که ما داریم میبینیم اینه به دلیل درگیری هایی که دولت یعنی بایدن و هریس ادمنستریشن، دولت بایدن هریس در اون پروسه بازگشت به برجام داشتن، اون ارتباطی که میخواستن حفظ کنن، اون ارتباط عملا باعث میشد که در موارد مختلف هم پول دادن به رژیم یا پولش رو آزاد کردن وجوهاتش رو، هم این که عملا شل کردن تحریم رو. خب ببینید شل کردن تا الان شما میتونی نفت ایران رو الان مقایسه بکنی با 4 سال پیش، 5 سال پیش فروش نفت ایران، عملا یک چیز عجیبه. ببین مثلا چیزی
ولی خود
که...
مقامات که اینو نمیگن دیگه آقای کیوانی، الان خود مقامات که چیز دیگه ای دارن میگن.
نه شما عدد خود عدد واقعی فروش نفت ایران رو نگاه کنین الان 6 سال پیش.
بله بفرمایید آقای همایون پور، اگر نکته‌ای دارید در خصوص.
آقای زرقانی اگه میشه من اینجا یه نکته رو اضافه کنم.
حتما بفرمایید.
بله ببینین این یه مقدار بحث سوریه که بگیم این رئیس جمهور آمریکا حزب دموکرات بیشتر به ایران صدمه میزنه یا حزب جمهوری خواه، کدومشون سختیه ترن در مورد ایران و غیره. در عمل شما اگه برگردید نگاه کنین چه حزب جمهوری خواه و چه حزب دموکرات، اینا از درگیری مستقیم با ایران اجتناب کردن، همونطوری که ایران هم از درگیری مستقیم نظام به خصوص نظامی با آمریکا اجتناب میکنه. و این نمونه خوبش همین نمونه های بعد از ترور جنرال قاسم سلیمانی بود، بعد از اون موشکایی که ایران به پایگاه آمریکا در عراق زد، و بعد این موشک پرونی چند ماه اخیر بین ایران و اسرائیل. این در عمل هیچ کدوم از این کشورها نمیخوان درگیری مستقیم نظامی پیدا کنن، بنابراین خیلی هم نباید روی این مسئله اهمیت بذاشت که بله اگه ترامپ میاد فوری میاد میزنه رژیم ایران رو قلقم میکنه. من میدونم یه سری از هموطنان ما این امیدها رو دارن یا به این فکر رو هستن، ولی من بهشون قول میدم که اگر آقای ترامپ انتخاب بشه این کار رو نخواهد کرد. یعنی در مورد سیاست خارجی آمریکا همیشه یک نوع تداومی وجود داشته چه در سطح جهانی و علل خصوص در مورد ایران.
اجازه بدید پس آقای کیوانی یک نکته رو مثل این که میخوان در مورد صحبت‌های شما بگن. آقای کیوانی بفرمایید.
بله بله، یک نکته کوتاه در تایید حرفای جناب مهمپور می‌خواستم بگم. این که گفتن اجتناب از درگیری مستقیم رو، من به یه عبارت دیگر بهتر شاید دوری از سیاست تغییر رژیم در ایران نامگذاری میکنم یا بازخوانی میکنم، این کاملا درسته. نه حزب دموکرات نه حزب جمهوری خواه به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. این یک ایده اگر قرار باشه به این شکل به این فرم فروخته بشه، این رویا فروشی است، همچین چیزی مطلقا صحیح نیست.
پس هدف ایرانیان برای فشار. ترامپ چیه پس آقای کیوانی اگر
فشار.
نیست
بله، اینجا اونجاییه که فشار بر تمامیت و هیمنه رژیم در ایران هست. یعنی این دو نوع شما دو گونه تفاوت هم اپروچ دارین، هم راهبرد دارین، هم روش دارین، هم کلام دارین، هم حتی رتوریک دارین. کشتن حالا جنرال قاسم سلیمانی، من میگم تروریست قاسم سلیمانی، کشتن و حذف اون تروریست یک پیام بسیار قوی به حکومت در داخل ایران داد و در ادامه اون روند اگر بخواید نگاه بکنید میبینید یعنی اصلا همه مجموع ویژگی ها حاکی از این بود که تغییر یعنی ادامه دولت ترامپ میتونه ضربات سنگین تری رو از ضربه میدونین فشار به مفهوم فشار ما متوجه بشین، فشار بیشتری بر رژیم یا فشار کمتری بر رژیم.
ولی خب شما دقت بکنید در مورد برجام، مثلا خروج آقای ترامپ از برجام این فرصت رو داد که تصمیمات بسیار رادیکالتر و تندتری از جانب تهران گرفته بشه در ارتباط با برنامه هسته‌ایش، در صورتی که این برنامه هسته‌ای در دوره برجام داشت کنترل میشد و زیر نظارت نهادهای بین المللی بود.
خب مورد بعدی هم که اینجا پیش میاد اینه که واقعیتش حالا سیاست برجام یه موارد متعددی داره، چون اگر کلش رو نگاه بکنیم باید در نظر بگیرین ترامپ از برجام خارج شد به منظور توافق بزرگتری که اون توافق بزرگتر دیگه به زمان نرسید، عملا دیگه به دولت دوم نرسید و ناکام بود.
پس شما یعنی آقای ترامپ رو، من فکر میکنم که حالا شما و دوستانی که مثلا ترامپ برای ایران رو دارن هدایت میکنم، بیشتر آقای ترامپ رو بیش از این که مثلا یک سیاست مدار بدونید، ترامپ رو یک فردی میدونید که اهل معامله است، یعنی میتونه یک معامله رو جلو ببره.
موافقم، این برداشت رو موافقم و تا حد زیادی ترامپ باهوشه. دو ویژگی داره ترامپ که متمایزش میکنه از بقیه و از این دوتا ویژگی شباهت زیادی من نخست وزیر کنونی اسرائیل هم داره، هم باهوشه هم غیر قابل پیشبینی و این دو ویژگیه که
هم در جایی هم از دیکتاتورا هم حمایت کرده و تعریف کرده دیگه. میگه دیگه مثلا میتونی برای بفرمی
اگه اجازه در مورد برجام من یه نکته رو بگم. برجام یه موافقت نامه‌ای بود که در حقیقت بیشتر به نفع آمریکا بود، به این معنا که برای 15 سال تمام راه‌های دسترسی ایران به سلاح‌های اتمی رو بست و ما همطور که می‌دونیم شما می‌تونید از طریق اورانیوم به بمب اتم دست یابین یا از طریق پلوتونیوم، از طریق شکستن اتم یا از طریق ترکیب اتم، تمام این راه ها رو برجام بست. تقریبا 98% تمام اورانیوم غنی شده ایران رو از بین برد، یعنی از ایران خارج کردن. تعداد سانتریفیوژا 2/3 کم شد، یه راکتور اتمی رو بتون ریختن. بنابراین تمام راه های دسترسی ایران به سلاح اتمی قطع شده بود برای 15 سال. اون وقت آقای ترامپ چیکار کرد؟ وقتی اومد یک جانبه و همینطوری بدون هیچی اومد این قرارداد رو لغو کرد. دوستمون میفرماین که این به خاطر این بود که بعد یه توافق بزرگتر، اگه کسی میخواد توافق بزرگتر و بهتری انجام بده نمیاد توافق موجود رو یک جانبه لغو کنه، بر اساس اون ادامه میده و رو اون میسازه و میره بالا. برای این نکته برجام اتفاقا به نظر من خیلی مهمه و سیاست آقای ترامپ که این دست ایران رو باز کرد. این الان ایران دستش کاملا بازه در مورد غنی کردن اورانیوم، در مورد پیشرفت در راه رسیدن به سلاح اتمی و غیره. و این اتفاقا نشون میده که آقای ترامپ هم داره که دوستمون گفتن میگن غیر قابل پیشبینیه، برای آدمایی که یک کمی هم مخبتن اونام غیر قابل پیش بینی.
خب همین اتفاق غیر قابل پیش بینی بودنش. ضمناً یه اشاره هم آقای کیوانی داشتن به داستان کشته شدن قاسم سلیمانی، که اون کشته شدن هم آقای کیوانی اگه خاطرتون باشه بیم این رو داشت می آورد با خودش و هراسی رو آورده بود از رویارویی مستقیم ایران و آمریکا، یعنی میتونست شاید در جایی اگر کنترل نمیشد منجر بشه به یک درگیری در منطقه.
والا به نظرم جمهوری اسلامی دیگه اثبات کرده که میگن پهلوان پنبست دیگه، حرف و بلاف و این هاست. خب این که خب بله همیشه چیزهایی که میکنه به حرفایی که میزنه، میگه ما آشناییم با این روند جمهوری اسلامی و دیدیم که عملا کاری نکرد. اون ما در حقیقت شاهد سه تا افتضاح بودیم در صحنه بین المللی و صحنه نظامی، که اون ماجرایی بود که بین الاسد اتفاق افتاد و این دوتا حمله آخری که به اسرائیل کرد، عملا موشکایی که خب دیگه همه دیگه متوجه شدن آخریش که دیگه یه دونه فلسطینی بدبخت رو عملا کشته. یعنی اصلا یک سطح کمیکیه و اصلا کمدیه بیشتر از اون که بخواد به واکنش برسه، اصلا در حد واکنش نیست. این کشور هم من فکر نمی‌کنم حتی جمهوری اسلامی ایران در توان، حتی در دیسکورس و در گفتمان هم توان مقابله با حتی اسرائیل رو نداره در حال حاضر. حالا تکنولوژیش بماند، دانشش بماند، موارد دیگرش بماند، آمریکا که اصلا بذارید کنار، اصلا اون که اصلا غیر قابل مقایسه است.
ممنون شما آقای کیوانی. من یک بار دیگه برگردم به همکارم بنیامین صدر. تعدادی از پیام‌های مخاطبای رادیو فردا رو آماده کرده بنیامین که برای ما بازگو کنه. قبل از اینم که حالا با بنیامین همراه بشیم، من بگم که شما میتونید شماره تماس خودتون رو برای ما به @فرداگرام ارسال کنید اگر مایل بودید که تو این بحث شرکت کنید و نظرتون رو در میون بگذارید، و ضمناً میتونید اگر که دوست داشتید با شماره مستقیم استودیوی پاراگراف اول تماس بگیرید، 00420221122484 که شماره‌ای که همکنون میتونید به استودیو وصل بشید و شماره خودتون رو باز برای ما بگذارید، ما با شما تماس میگیریم. واتساپ رادیو فردا هم هست، 00420725970330. و بنیامین، بله که همونطوری که شهرام هم الان اشاره کرد، میتونن در اونجا هم شماره تماسشون رو بگذارن تا باهاشون تماس بگیریم. بنیامین از تو بشنویم.
محمد، خب خیلی از کاربرها و همونطوری که در بخش اول هم گفتم اشاره کردن به این موضوع که اساساً این خود مردم ایران هستن که باید تغییر رو رقم بزنن و از درون ایران هر تغییری کلید میخوره، البته با حمایت خارجی. این چیزی است که خیلی از کاربرها بهش اشاره کردن. اما یک دسته از کاربرها اشاره کردن به این موضوع تاریخی جمهوری خواه دموکرات برای ایران و اشاره کردن که مبدأ اون بهمن 57 و کمی پیش از اون هست، در واقع از زمان خروج پادشاه پیشین ایران از کشور و که منتهی شد به انقلاب اسلامی در بهمن 57، و نوشتن که جمهوری خواه‌ها همیشه به تعبیر این دست از کاربرا که کوروش هم یکی از اونهاست و این پست رو نوشته که جمهوری خواه‌ها همیشه برای ما بهتر بودن و برعکس دموکرات‌ها همیشه به ضرر مردم ایران کار کردن. او گفته که کوروش نوشته در حساب کاربری رادیو فردا در اینستاگرام که دموکرات ها بودن که همین به تعبیر او آخوندها رو روی کار آوردن و جمهوری خواه ها در تمام این 46 سال سعی کردن فشار رو بر جمهوری اسلامی بیشتر بکنن. این کاربر البته خودش مقیم آمریکا هست کوروش، و نوشته پس من به ترامپ رای میدم.
از بنیامین صدر شنیدیم. یک رفت و برگشتی داشته باشیم و باز با مهمونامون همراه بشیم و تقریبا میشه گفت که یک 18 دقیقه هم تا پایان پاراگراف اول وقت داریم.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
آقای همایون پور، یک نکته ای رو که الان آقای کیوانی گفتن در مورد حمله های ایران بود، به هر حال این حمله ها شاید در نوع خودش اگر بخوایم قیاس کنیم مثلا با حمله‌ای که میتونه ایالات متحده آمریکا انجام بده یا اسرائیل انجام بده قابل قیاس نباشه، اما از نقطه نظری هم به هر حال آسیب‌هایی رو وارد کرد، مثلا آسیب به برخی از افرادی که در همون پایگاه عین الاسد حضور داشتن، یا در مورد اسرائیل هم همونطوری که اشاره کردن خب یک نفر به کشته شدنش منجر شد. جدا از اون به هر حال اینطور به نظر میرسه که یک رئیس جمهور، یعنی رئیس جمهور آمریکا، میتونه به نوعی فضای خاورمیانه رو تحت تاثیر قرار بده، به ویژه در ارتباط با ایران که خب میدونیم دو کشور نگاه مثبتی به هم دیگه ندارن.
خب دلتون میخواد من در چه مورد صحبت کنم؟
منظورم اینه که به هر حال آیا یک رئیس جمهور آمریکا میتونه تأثیراتی رو بگذاره که این تأثیرات عواقبی داشته باشه؟ یعنی اون چیزی که آقای ترامپ انجام دادن از نظر شما اقدامی بود که باید انجام میداد ایالات متحده آمریکا، و اگر در مثلا آینده آقای ترامپ به ریاست جمهوری برسه چنین اقداماتی زمینش وجود داره با توجه به صحبت‌هایی هم که آقای ترامپ کرده بود در کارزارهای انتخاباتی خودش درباره ایران؟
بدون تردید هر رئیس جمهور آمریکا میتونه اثر خیلی مهمی روی روابط بین‌المللی به طور کلی و در مورد خاورمیانه و به خصوص ایران بگذاره. این میتونه شامل این باشه که آیا مسئله اختلافات و درگیری ها رو پلگی بالا ببرن یا پله پایین تر بیارن، یه مقدار راجع به مسائلی که میتونن روش توافق کنن مثلا مثل مسئله اتمی اینا رو ادامه بدن یا ندن، تا چه حد دست اسرائیل رو باز بذارن در مورد حمله و برخورد با ایران، همه اینا رئیس جمهور آمریکا خیلی میتونه موثر باشه. به نظر من به طور کلی اونهایی که فکر میکنن اومدن ترامپ روی کار و به قدرت رسیدنش باعث میشه که یه دفعه رژیم ایران از هم بپاشه یا یه کاری بکنه که رژیم ایران از هم بپاشه، به نظر من اینا اشتباه میکنن و ترامپ همچین کاری نخواهد کرد. نمیدونم شما یادتونه یا نه، یه مورد بود موقعی که آقای ترامپ رئیس جمهور بود، ایران به یک کشتی آمریکایی حمله کرد و آمریکا در صدد این بود که حمله متقابل بکنه. در لحظه آخر این آقای ترامپ بود که جلوی هواپیمای رو گرفت و دستور داد که نرید. بنابراین ایشون هم علاقمند به جنگ نیست. بارها الان یکی از موارد مباهاتش در مبارزه انتخاباتی اینه که در زمان من جنگ نشد و من اگه بیام فوری همه این جنگا رو میتونم در عرض مدت کوتاهی تموم کنم. بنابراین اون قسمت به نظر من دوستان ایرانی، هموطنان ایرانی باید در نظر داشته باشن که چنین اتفاقی نخواهد.
آقای کیوانی شما چطور؟ شما اونجوری که مشخصه نظرتون اینه که تنها کاری که آقای ترامپ خواهد کرد فشار رو بیشتر خواهد کرد به حکومت، اما خب از طرف دیگه میتونیم بگیم که این فشار میتونه متوجه ایرانیان داخل ایران هم بشه که با توجه به اقتصاد شکننده‌ای که الان ایران پیدا کرده وضعیت دشواری رو دارن تجربه میکنن.
بله، اجازه بدین قبل از اون با بخشی از صحبت‌های جناب ماهنپور شروع کنم که اشاره کردم به تأثیر و سوال خودتون، البته تأثیر رئیس جمهور آمریکا در فضای خاورمیانه. این خیلی مسئله مهمیه. اینجا اونجاییه که نقش اسرائیل دوباره پررنگ‌تر و پررنگ‌تر میشه. مثلا یاد تغییر مکان و لوکیشن سفارت آمریکا افتادم که ترامپ انجام داد، از تل آویو منتقل کرد به اورشلیم، و اون پیام عجیب و غریب مذهبی جدی که به اصلا به طبقه هم به در آمریکا و هم در منطقه داده شد، نقش اسرائیل و اهمیت اسرائیل به عنوان متحد استراتژیک آمریکا، تأثیرش و اون نقشش خیلی تأثیر داره. کلا سیاست‌های کلی ریاست جمهوری در آمریکا میتونه داشته باشه از قبل اسرائیل تأثیر خیلی مهیبی میذاره در تمام منطقه و در خاورمیانه. اشاره شد به اینکه افراد در حملات، اشاره کردیم به اینکه خب بالاخره افرادی کشته شدن در حملات ایران که نه جمهوری اسلامی. این نکته مهمیه که ما در نظر بگیریم مسئله تناسب رو، یعنی تناسب تا چه حدی بوده. اگر اسرائیل زده، اسرائیل کیو زده؟ اگر جمهوری اسلامی موشک زده، موشک یه دونم که نزده، 300 تا زده، تو اون 300 تا کیو زده؟ یعنی مسئله تفاوت اون شخص، اون یه رنگ، جایگاه، پوزیشن و اونه که خب عملا در اون روند، در این زنجیره واکنش نگاه میکنیم، همیشه جمهوری اسلامی یک قدم عقبه، قبل تر از زنجیره یک اسرائیل حرکت میکنه توش. در مورد فشار آخر، سوالی که آخر سر پرسیدین، بله، ایده‌ای که ما داریم اینه که این سیاست و سیاستی که ترامپ دنبال کرد، یعنی چون ببینید به هر حال این ما ترامپ رو ادامه دولت اولش میدونیم، یعنی قرار نیست کار معیرالعقولی بکنه. سیاست ها مشخصه، پوزیشن ها و مواضع محافظه کاری که ترامپ اعلام کرده دقیق مشخصه، ما دقیقا میدونیم دنبال چه چیزهایی است و چه چیز رو ادامه میده. در این مورد هم اون چیزی که واضحه اینه که ورود، بازگشت ترامپ به قدرت در واشنگتن میتونه فشار اقتصادی رو بر رژیم در ایران افزایش بده. آیا این آسیب به بخش مردم که ساکن ایران هستن داره؟ بله داره، ولی ما برآوردمون اینه که وجود جمهوری اسلامی هر لحظه آسیبش و ضررش 100 برابر بیشتر از اون فشاریه که تحریم اقتصادی ترامپ میتونه،
یعنی حتی اگر که مثلا داستان بکشه به حالا درگیری نظامی یا جنگ داخلی، اینها به نظر شما نمیتونه دلیلی باشه که یه مقدار نگرانی رو ایجاد کنه؟ زمینه که من الان میبینم یکی از شنونده های ما نوشته که درک میکنه که هموطنان از جمهوری اسلامی خستند، ولی چطور میشه انتظار داشت از ترامپ که در آمریکا باعث نگرانی از فاشیسم شده برای ایرانی ها دموکراسی بیاره؟ شما که به هر حال به نوعی حمایت میکنین از دونالد ترامپ، چه پاسخی داریم به شنوندگانی که این مسائل رو هم میبینن؟
واقعیتش اون فاشیستی که به کار برده شد، یا کلماتی شبیه به فاشیسم یا راست افراطی که خیلی شایع شده در این فرهنگ کنسل کردنی که در متاسفانه در چپ جهانی به شکل شایع به کار برده میشه، ما سریع یک برچسب میگیرن، میچسبونن تا کنسل کنن یک نفر رو، حذف کنن، از بین ببرن، یا مثلا کلا خودش رو و دیسکورسش رو از بین ببرن یا حذفش کنن. ترامپ فاشیست نیست، مطلقاً ترامپ هیچ ویژگی فاشیستی نداره.
یعنی شما صحبتایی که آقای ترامپ کرده درباره مهاجرا، و حتی شما نگاه کنید که چه افرادی مثلا از آقای ترامپ دفاع کردن تو این مدت، مثلا شما بنگوی رو میبینید، بنیامین نتانیاهو رو میبینید و دیگران رو، آیا این به نظر شما نمیتونه دلیلی باشه؟ حتی نزدیکان خود آقای ترامپ هم به ایشون انتقاداتی رو داشتن.
خیلی مثال خوب زدین. نخست وزیر اسرائیل راست افراطی نیست، در کابینه و در وزارت، در اتاق جنگی که بنیامین نتانیاهو عضو بشه، اشخاصی وجود دارن که بنیامین نتانیاهو کاملا مادریت و چیز طبقه بندی میشه، خیلی ساده میانه رو طبقه بندی میشه در اون. اصلا این نیست داستان. نتانیاهو یک نیروی راسته، مثلا حزب گرد همایی ملی در فرانسه، خانم مارین لوپن، راسته. ما در ما فاشیست نداریم، اون راسته. نتانیاهو راسته، ترامپ هم راسته. ترامپ ویژگی های مشخص راست داره و اصلا نمیتونه فاشیست باشه. براتون مثال ساده بزنم، مثلا شما، من خودم کسی هم که در دورانی که ترامپ از برجام خارج شد، با اون ماجراهای عجیب و غریبی که با ایران به وجود آمد، همون حوالی بود که ویزا گرفتم اومدم آمریکا. یعنی این چیزی که، این حرفی که من، پروسش یادمه، پروسه به مراتب سریع‌تر بود، ویزا گرفتم برای ایرانیان به مراتب سریع‌تر و راحت‌تر بود تا این دوره.
شما جزء خوش خوششانسا بودید آقای کیوانی، شما جز خوششانسا بودید چون بسیار هم نتونستم بفهمین شما
این در مورد این تمایلات سیاسی آقای ترامپ نمیخوام حالا وارد جزئیات بشیم که این فاشیسته یا نیست، ولی حرفایی که ایشون زده برای یک سیاستمدار محافظه‌کار و دست راستیه، از جمله حرفایی که این اواخر زده، یکی اینی که سازمان‌های خبری و خبرنگارایی رو که حرفایی میزنن که ایشون دوست نداره اینا رو یا باید زندانی کرد یا باید در اون سازمان رو بست و غیره، یکی اینی که باید 20 میلیون نفر به قول خودش، البته در عمل اون تعداد کمترن، مهاجرای تو گیومه غیر قانونی رو میخواد یه شبه اینا همه رو از آمریکا اخراج کنی، که متدهایی که برای این کار لازمه بدون تردید فاشیستیه. حالا ممکنه خود ایشون فاشیست نباشه ولی این متدا فاشیستی خواهد بود.
کاری که سوال ازتون بپرسم،
جمهور خواهد گفته که دموکرات‌ها رو نام برده، خانم پلوسی که رئیس مجلس بوده، نمیدونم یه نماینده مجلس دیگه، اینا رو به اسم گفته اینا دشمنان داخلی آمریکا هستن که به مراتب از دشمنان خارجی بدترن. یعنی این حرفا و این که گفته که من میام و نگفتم که پرسر ازش دیکتاتور میشی، گفته روز اول، حالا یا فقط روز اول دوستانش میگن، طرفداراش میگن، ولی بعضیا معتقدن که نه این ادامه خواهد داشت.
خیلی ممنون آقای هوینپور، به خاطر اینکه داریم به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، هم آقای کیوانی پاسخ شما رو بدن، هم ما پاراگراف آخر رو از آقای کیوانی داشته باشیم. ضمن اینکه من باید این رو هم بگم که رئیس دفتر آقای ترامپ هم در مصاحبه با نیویورک تایمز مسئله فاشیست بودن آقای ترامپ رو مد نظر قرار داده. آقای کیوانی از شما بشنویم پاراگراف آخرتون و پاسخی به آقای هوینپور رو.
من می‌خواستم بگم تو 3 دوره، 4 دوره، 5 دوره گذشته آمریکا نگاه بکنین، رکورد بیشترین تعداد اخراجی و دیپورتیشن در خاک آمریکا برای آقای باراک حسین اوباما هست و دولت ایشون هست، نه دولت هیچ کس دیگری. پس از این منظر ایشون میشه نفر اول فاشیست اگر ماشه اینو بخوایم در نظر بگیریم. ترامپ سیاست حمایت از مهاجرت قانونی داره، نه غیرقانونی که بدیهی، در 4 سال گذشته 10 میلیون نفر مهاجر غیرقانونی وارد این کشور شد. ما که نمیگم همشون بدن، ولی ما داریم میگیم روند باید روند به سوی تایید یا احترام به مهاجران قانونی باشه، اونهایی که به طرق قانونی کار تحصیل وارد آمریکا میشه. این برای هر کشوری درسته، برای ایران همونقدر درسته که آمریکا، فرانسه، هر جای دیگری. و مورد آخری هم که من دارم اینه که باید حرف ما، حمایت ما از ترامپ به معنای، و اون دوباره بذاریم تکرار کنم اون مسئله رو، که ما رویا فروشی نباید بکنیم. قرار نیست ترامپ بیاد و رژیم در ایران عوض بشه، اینجوری نیست. رژیم فقط از طریق مردم ایران با حمایت بین المللی قطعا میتونید، دو حالت داره دیگه، یا با حمایت یا بی حمایت، طبیعتا با حمایت یا بی حمایت، کدوم میتونه راحت تر باشه. ممنونم از
شما. سپاسگزارم از شما نیما کیوانی، و بشنویم از شما پاراگراف آخر رو آقای همایون پور در حد 1 دقیقه.
بله خیلی ممنون. بعد آقای کیوانی اشاره به اون تیکه که خبرگزاری ها و مؤسسات خبری رو میبنده و خبرنگارا رو و مخالفین سیاسی داخلیش رو از جمله خانم پلوسی رو زندانی میکنه اشاره ای نکردن، ولی مسئله مهاجرت به نظر منم مسئله خیلی مهمیه و باید جدی باش برخورد کرد. ولی جمهوری خواها به طور کلی نمیخوان، همینطور که آقای ترامپ یه قانونی رو که دموکرات ها و جمهوری خواها در کنگره همین چند ماه پیش به تفاوق رسیدن و میخواستن این قانون رو اجرا کنن برای کنترل شدید مرز، آقای ترامپ جلوشو گرفت. و برابری این نشون میده که اینا حرفشو میزنن ولی در عمل نمیخوان جلوشو بگیرن. مرسی.
سپاسگزارم از هر دو میهمان این برنامه که ما رو همراهی کردند، از کوروش همایون پور عضو ارشد دانشگاه جورج واشنگتن و فعال حزب دموکرات از آمریکا، نیما کیوانی همچنین عضو حزب ایران نوین و مدرس دانشگاه نیو همشهر که از آمریکا ما رو همراهی می‌کردند. یک بار دیگه در لحظات پایانی برگردیم به بنیامین صدر و از بنیامین بشنویم آخرین نظراتی رو که شنوندگان رادیو فردا برای ما نوشتن.
خب خیلی از کاربرها همونطوری که در بخشای قبلی هم اشاره کردم، بیشتر کامنت هایی که میگذارن این هستش که بایستی تغییر در درون ایران اتفاق بیفته. سعید کسی است که گفته از نظر من هر کس در آمریکا سر کار میاد هیچ تغییر و تأثیری آنچنان در آینده ایران نداره. آینده ایران رو مردم و جوانهای ایران کف خیابونهای ایران باید رقم بزنن و نه کشوری یا قدرت خارجی. تنها چیزی که باید اتفاق بیفته سازماندهی و همراهی کشورهای خارجی هست که میتونن کمک بکنن به این روند.
بله، شنیدیم از بنیامین صدر. سپاسگزارم که با دومین برنامه از سری برنامه‌های پاراگراف اول همراه بودید. خوشحال میشیم که نظراتتون رو برای ما بازگو کنید. نقد و انتقاد شما قطعا میتونه به ما کمک کنه. تهیه کننده این برنامه شهرام ابراهیمی بود، بنیامین صدر که با ما همراه بود در این برنامه و من هم محمد زرقامی براتون روزهای بهتری رو آرزو میکنم.